وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بحث رسید به اینجا که در ابتدای سوره بحث حقیقت قرآن مطرح شد و این که چرا حتماً و حتماً بشر برای ادب خودش در تمام ابعاد وجودش باید وحی خدا رو در زندگی درونی و بیرونیش حاکم کنه، چون که ولایت مطلقاً از آن خداست و انسان اگر از خدا ببرد به همون اندازه که بریده است بیریشه و بیولایت خواهد شد. بعد در این راستا سخن رو رسوندن به اونجا که اونهایی که فاصله میگیرن از این بینش به هر شکلی به چه مشکلاتی میفتن. بعد در آیه 16 فرمود که خب اونایی هم که مقابله میکنن که دلیلی ندارن، حرف حسابی ندارن، فقط این مقابلشون باعث میشه که به عذاب گرفتار بشن. بعد از این مقدمات طولانی تا آیه 17، حالا آیه 17 آمد با این مقدمات طولانی یه حرفی که به اصطلاح میشه گفت میوه بحثش رو به ما متذکر بشه، که فرمود خب حالا بعد از اینها پس چی؟ الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. پس حالا که خودت رسیدی که ولیت باید خدا باشه، حالا خدا که بخواد ولیت تو باشه باید چه کار کنه؟ انزل الکتاب، باید کتاب بیاره. صوفی بازی و بودا بازی و این چیزا که ما نداریم، که مثلا شما دقت کردین خب همین بهترین دلیل که این صوفیا یعنی این محفل‌های خانقاهی منحرفن که هیچ فقیه را قبول نداره. شما از خود این چی میفهمین؟ یعنی اینا یه چیزی میخوان بدون وظیفه، خدا و هو و هو هو و اینا همه باشه اما دست دور کسی بهشون نده. خب خدا توی آیه میگه این چیزا نمیشه. مثلا بعضی از فرقه ها اگه مطالعه بفرمان در همه ادیان هستن که اینا دیدن هم دلشون میخواد دیندار باشن هم زورشون میاره که تکالیف الهی رو انجام بدن، اومدن یه فرقه ای شدن. این صوفیایی که ما داریم شما دقت کنین، اول میگن ما فقیه های شما را قبول نداریم. میگم خب حالا فقیه ها خودتون چی میگن؟ میگن ما فقیه نداریم. میگم خب حالا این شیخ شما بلاخره تکالیف. بعد که دقت میکنین همه این تلاشه اینست که تکلیفی نباشه، همه تلاشه اینست که حکمی دستوری که ادب انسانی مطابق ادب الهی باشه در اینا بنان نیست باشه. آیه میگه نه اینجور نمیشه. الله الذی، این اللهی که از وقت حال معرفی شد با این همه بحث و به تو پیغمبر گفت به همین الله بخوان، به توحید بخوان و تمام ادیانم بر اساس همین ارزش بنه. حالا این الله یه الله خشک و خالی که نیست، که مفید نیست برای شما. خدا ارحم الراحمین است، لطیف است، رحیم است، حالا اومده است ما را نجات بده. نجات حضرت حق به چیه؟ به آیه 17، الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. برای این که خدا اومده است که کتاب نازل کرده است که این کتاب به حق است، یعنی باطل نیست، حالا عرض میکنیم منظور، و میزان داره، برنامه داره، شاخص داره، معلوم میشه کی چقدر منحرف است، کی چقدر مقرب است. بعد میفرماد که خب حالا و ما یدریک لعل الساعت قریب، ممکنه که قیامت خیلی نزدیک باشه، تو چرا خودت رو آماده نمی کنی برای قیامت؟ یعنی خطر این که انسانها زیر بار حکم خدا نمیرن عموما اینست که غفلت از قیامت میکنه. آدم چی باعث میشه که دینم میخواد اما تکلیف ها نمیخواد؟ این نفس اماره است. همیشه انشاءالله از این آیات زندگیمون رو نورانی کنیم. شما ببینید اونجایی که دینم میخواد ولی تکلیف ها نمیخواد، ناخون بزنید ببینید نفس اماره وسط است. به چه معنا؟ که نفس اماره صدمه میخوره اگه بخواد این دین رو عمل کنه، میگه ما خدا رو قبول داریم بسمونه دیگه، همون مرجعه، همون که آقا ما فقط دین به قلبمونه. این حرف جدیدی نیست، همیشه نفس اماره بوده است و همیشه هم یه عده‌ای بودند که میگفتن دین به قلبه است دیگه، عمل و وظایف و باید نمیدونم انفاق ده بکنی، خمس ده بدی، باید نماز ده بخونی، اینا رو دیگه سختشون بوده است، سختشون بوده. جدید نیست این حرف. قرآن مشکل همه روزگار رو باید حل کنه. نه، این حرفا چی؟ دین به قلب است، باید برنامه داشته باشی. وقت چی باعث میشه که آدم زیر بار برنامه های خدا نره؟ نفس اماره. چی ما را از نفس اماره نجات میده؟ توجه به قیامت. ببینید آیه نور چطوری توش تلعلع داره، میگن نورون علی نوره. آخر آیه یهو میگه و ما یدری، که تو کجا میدونی؟ نکنه که قیامت همین حالا پیدا بشه برات، نکنه که تو الان در محضر قیامت پرده بره عقب یه مرتبه، یه حادث از قیامت که دور نیست که. یعنی آدم تو چطوری خودت میتونی نجات بدی؟ خب این که مطمئنی قیامت هر لحظه امکانش هست باشه، خب الان خودت در قیامت حس کن. وقت واقعا دیگه دلت به این که بخوای زیر بار تکالیف نری، میدان نفس اماره رو بهش وسیع کنی، میبینی دیگه نمیشه. یعنی عجیب این خاصیت قیامت. اصلا این که در یهودیت و نصرانیت اومدن این قیامت رو حذف کردن از دینشون، چون خیلی تکون دهنده بود. این آیه را یختش روش فکر کنید، من حیرانم از این آیه 17 و بعدش 18 که اینا چیه، چطوری اینا به هم ربط پیدا کرد. همه بزرگان دنیا میگن، میگن تمام مشکل سلاطین با دین به جهت قیامتش بود. مثلا فلان سلطان وقتی که میدید که پیغمبر اومده میگه قیامت هست، تو فکر قیامتی دیگه عیش این منقص میشد دیگه، دیگه نمیتونست هر کاری بکنه، میگفت چی؟ میگو بکشیدش. شما میدید مثلا حضرت زکریا، حضرت یحیی علیه السلام، خب همین این شاه میخواست که با دختر برادرش ازدواج کنه، خب حضرت گفتن نمیشه، حرام است، گو بکشیدش. دیگه تشین شد دیگه، اینو بکشیندش که من که میخوام با دختر برادرم ازدواج کنم، چشمم که به این یحیی میفته میفهمم این کارم بده، میترسم عیشم منقض شد، بکشیدش. این قاعده رو نگاه کنید، اونجایی که خود امام معصوم رو خلیفه خواست و بعد اونجوری هی اول که امامو دعوت به مشروب کرد و اینا، بعد که گفت خب امام بخون، بعد که امام یه ذره چند تا شعر خون، اصلا ریخ به هم همه بساطش دیگه، بحث قیامتی. این قاعده است اصلا، نمیخوام ولی من هی مثال بزنم. از خود مولوی مفصل اینا روانکاوی کرده است تو مثنوی، که اصلا میگه پیغمبران و مردم همین گله را ازشون داشتن که شما ما را مرغ مرگندیش گشتیم از شما، طوطی نقل و شکر بودیم ما میخوردیم خوش میگذراندیم، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، شما که آمدین ما هی به فکر مرگ افتادیم، زندگیمون برامون تاریک شد. حالا زندگیشون براشون تاریک شد یا زندگی انحرافیشون در واقع اومدن بهشون متذکر بشن؟ همونجا میگه مولوی، میگه یارو داشت میخوابیده بود، اژدها داشت مت بخوردش، بیدارش کردن گفتن بابا اژدها داره میا میخوردت، یقه یارو رو گرفت که تو اژدها رو
وادار کردی منو بخوری. بابا کی ما فقط خبر بد دادیم. این جوریه و بشر یه همچی جوری ساقط میشه. حالا این قسمت آخر آیه را خوب التفات بفرمان، انشاءالله خدا همه اونا نجات میده به لطف و کرم خودش. میفرمان تو از خودت بپرس قیامت واقعا دورست؟ چه دلیلی داری که همین حالا مرگ و قیامت شروع بشه؟ این که پدیده‌ای نیست که، به قول بزرگان میفرمان چیزی که حتمی است اصلا دور بودن معنی نمیده. معصوم میفرمان خب این که مشخص جلوی شماست، رو در روی شماست. خب حالا با این دید دو تا نکته میخوام نتیجه بگیریم. اولا حالا ما در محضر حضرت حق در قیامت چی آورده؟ اگر رابطه باش رو بر نداشته باشیم و بیانیم، چی داریم در محضری که ول امر و یا معزن لله است؟ رابطه ما با خدا یعنی دین. شما التفات بفرمان، شما میدین پیش یه نویسنده میگن آقا ما مدتیه با شما رابطه داریم، میگه آخه کی داریم؟ میگم کتابت نخوندی. رابطه ما با خدا در قیامت تنها چیزی است که معنی ما رو از بین میبره، چون خدا معنی مطلق است، ما هم جسمانی مطلق. ما فقط تو دنیا به صرف دنیا که گوشت و پوستیم، خدا هم که حتما گوشت و پوست نیست. حالا این دوتا چه ربطی به هم دارن روز قیامت؟ غریبه یه غریبه، الا اینکه من حکم خدا رو برده باشم، فرمان بری خدا رو برده باشم. خب حالا شما تو دنیا رسیدید به این که فرمان بری خدا رو باید ببرید، باید دنبال چی باشیم؟ دنبال دین باشیم. دین یعنی فرمان بری خدا رو در جانمون محکم کردن که در محضر حضرت حق معنی داشته باشیم که بایستیم، که خدایا ما حرف تو رو شنیدیم. این یه نکته عرض کردم که در قیامت که آدم میره وقتی متوجه باشه در محضر حضرت حق هست، خب پس این دین یه همچی معنا براش داره که اونجا دین رو که عمل کرده است، یعنی نشانه ارتباط بین خودش و خدا رو برداشته است و رفته است، وگرنه جسم با معنا که ربط به هم نداره. نکته دوم که در واقع تو نکته اول خوابیده است، این که حالا در دنیا انسان سرگردان نیست، یعنی ولایت خدا رو در دنیا در مقابل ولایت نفس اماره پذیرفته است، که حالا یک کمی میخوایم شرح بدیم. حاصل قضیه این که میفرماد که این خدا با که از اول تالا بحث شد و این دین، این دو تا چیز برای شما آورده است که باز این دو تا یکی میشه، به اعتباری که انزل الکتاب بالحق والمیزان، که حالا بعد که شرح بدیم میگیم چرا این دو تا در واقع فصل و بیان همونه. بعد میگه خب این خطر که برای تو هست که در قیامت باشی، خب حالا چه کار میخوایی بکنی که در قیامت نفس از میخوام که در قیامت با نفس اماره از بین نرفته باشی؟ تو دنیا چی باعث میشه که ما نفس امارمون برمون حکومت کنه؟ غفلت از قیامت. شما باز امتحان کنی، امتحانش ببینید چقدر عجیب مؤثره. شما الان یه پولی به یکی بده کارید، زوردون میاره بدید، بعد یه لحظه یادتون باشید که خب هر لحظه امکان مردن هست، ببینید دیگه زوردون نمیاره بدید، یعنی راحت کنده میشید. یه چیزای روانیست فوق چیزای عادیست، حالا بیشتر انشاءالله بحث میکنیم. یعنی تأثیرایی دارد این واقعیت قیامت که ما را از دروغهای زندگی برانداز نجات میده. یه مسئله عاطفی که نیست که، قیامت واقعی ترین واقعیات حیات است، ابدیت محض، یعنی بود محض، هیچ چیزی به اندازه قیامت واقعی نیست. انسانم روحن میفهمد اینا، غفلت میکنه. ببینید اینا رو حیف که بحث میارد و از موضوع خارج میکنه. گاهی یه استاد روانشناس یه توصیه‌ای به شما میکنه، نه از اون جهت که این توصیهش واقعی است، برای اینکه از این روح مشکل یه فشار روحی نجاتمون بده. آیا توصیه به قیامت هم از این مقول است یا دو طرف جدی دارد؟ یکی این که خود قیامت جدی ترین واقعیت است، دوم این که انسان این را در جان خودش میشناسه، برای همین وقتی پیغمبر توصیه به قیامت میکنن اینقدر کار ازش میاد، تأثیرش به اندازه یه تأثیر استاد روانکاو و روانپزشک نیست که یک هوشیاری برین در یک شخصیتی که اون شخصیت به جدیت ها نزدیک میشد به وجود میاد. و حالا به سوالمو دوباره دقت میکنید، ببینید وقت همین که آدم یادش میاد که خب مرگ و زندگی که ببخشید مرگ که هست خبرم نمیکنه، یه وقت آدم دیگه خیلی راحت میره پول مردم ها میده. یعنی گاهی آدم خستش بخلش باعث شد پول مردم ها داره دم زورش میاره بده. این چیست که این کار ازش میاد؟ حکمه جمله ما التفات فرمان، حکمه خدا با توجه به قیامت سهل الپذیر میشود. یعنی بخید و نخود من و شما باید حکم خدا را تو زندگیمون عمل کنیم. مشکل داریم نمی کنیم. همه مون طبعمون اینجوریه. چی نه حل میکنه؟ توجه به قیامت. حالا یه بار دیگه آیه رو میخونیم تا بحثمون رو شروع کنیم. یه صلوات هم بفرست. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. خدا اون خدایی که کتاب رو برای شما نازل کرد، که این خدا کتاب اولا حق است، در ثانی میزان است. اگه میزان عطفه به حق بکنه، اگه عطفه به کتاب بکنه، وقت یعنی انزل الکتاب بالحق و انزل المیزان، فرقی نمی کنه، ولی ظاهرا اون اولیش راحت تر است. بعدم میگه که خب تو چی میپنداری نکنه که همین حالا قیامت باشه. ما بحثمون امشب تماما رو آیه 17 است، ولی آیه 18 رو میخونیم که ببینین خدا میگه دو جور با قیامت باید برخورد کرد، یکیش از سر غفلت هست، یکیش از سر هوشیاری. یستعجل بها، به همون قیامت که آیه قبلی گفته بود، آیه 18 رو داریم میخونیم. کیا الذین لا یؤمنون بها، اونایی که مؤمن نیستن به قیامت، میگن بیا ببینیم چطور میشه، بیا ببینیم چطور میشه. فکر کردن قیامت یه کوزه است، از اون پشت بردار ما بیا، اصلا نمیفهمه، این اصلا قیامت نمیفهمه. والذین آمنو، ببینید حالا اون بیدارا، مشفقون منها، اولا واقعا دلواپسن، دائما مراقبن که این قیامت یه چیزی نیست که کنار زندگی من باشه، خاشیه است، تمام شخصیت من اشغال میکنه، تمام وجود من در یه شرایط دیگه قرار میگیره. یعلمون انها الحق، میدونن که این حق است، واقع شدنیست. بعد میفرماد وقت بدانید الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال مبين، اونهایی که در مورد قیامت به جدل و بحث و انکار نشستن خیلی عقبن، که حالا بحثش بعد میشه. ما محور بحثمون رو همین است که این کتاب یعنی چه که حق است. اینا باید کمک کنید خودتون حل بشه. هر چه بشر بدبخت شده است مگه جز از حق نماها بدبخت شده است؟ کسی دالت دنیا اومده بگه من ناحقم؟ هیچ مکتبی، هیچ تئوریسینی، هیچ جامعه شناس مارکسیستی، از مارکسش بگیر و بقیه، اینا که نمدن بگن ما باطلین، میگفتن ما حرف حق میزنیم. خب بشر به طور طبیعی از کجا بفهمه اینا حق میگن؟ آیا میشه خدا حق و میزان برای ما نگذاشته باشد و ما بتونیم هر چیزی رو حق و میزانش رو بفهم؟ ببینید آقا، اگه این لیوان شد ملاک ما، حالا میگم آقا این کتاب چقدر از این لیوان دورست؟ مثلا 20 سانت. این چقدر دوره؟ 40 سانت. اما اگه ما هیچی نداشته باشیم که مقایسه کنیم چی دورست، چی نزدیکه، چی حقه، چی باطله، میشه خدایی که، خوب دقت کنید انشاءالله بحث روشن بشه، ما میبینیم خدای ملاک در درون ما گذاشته است برای کارا فکری. مثلا من به شما میگم که آقا این لیوان رو میشد که این ساختمان رو توش جا بدیم، لیوان بزرگ نشد ساختمانم کوچیک نشد. بگم نمیشه. آقا چرا نمیشه؟ میگه امتحان که، میگم عقل که داریم، عقلمون میگه نمیشه. چرا؟ برای این که این ساختمان بزرگتر از این لیوان است، این لیوان تازه جزی از این ساختمان است، هیچ وقت جز که نمیتونه کلا تو خودش جا بده. این حرفا چطوریه؟ چرا شما اینا رو میزنید؟ یعنی قاعده دارید، به اصطلاح میگم بدیهیاتی خدا به ما داده است که بر اساس اونا میتونیم فکر غلط از درست بشناسیم. چرا شما الان گفتین این حرف تو غلطه است؟ آقا از کجا گفتید؟ میگم آقا قاعده داریم. همین طور که ما را خدا در مسائل فکری عقلی قاعده داره داده است، در خارج هم در تشخیص حق و باطل برای ما باید مثال آورده باشه، برنامه آورده باشه. یعنی مگه میشه که بشر حقا ندن بهش اولش کنن تو این دنیا؟ خب چی حقه؟ شما 300 خورده سال پیش یه شخص اومد یه حرفی زد، شخصی است به نام مونتسکیو، اینا را سایادمون رفته است. ایشون اومد گفت آقا من یه کتاب مینویسم روح تمام قوانین است، اسم کتاب هست روح القوانین، دیگه بشر به هیچ احتیاج نداره، روح تمام قوانین تو این کتاب است، بنابراین اگه شما طبق این عمل کنید دیگه نجات پیدا میکنید، هیچ پیامبری نمیخواد، هیچ چی نمیخواد، همه چی همینه. خب یه عده زیادی هم امیدوار شدن. شمایی که ملاک داشتید گفتین آقای مونتسکیو اینجا بی خود میگی، اینجا بی خود میگی، ولی یه عده ملاک نداشتند که خب چه چیزی حق است؟ خب وقتی ملت اروپا به دینشون پشت کردن، البته دینشون هم دینی نبود که خیلی کار ازش بیاد، ولی باز بهتر از کتاب روح القوانین مونتسکیو بود، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد عزیزان که فکر کردن هرچی مونتسکیو میگه ده بگیرن، اومدن حالا بید. هنوز که هنوز من و شما اینجا نشستیم تمام دنیا بر اساس تئوری های مونتسکیو داره اداره میشه، بقیه هم اومدن همین رو تقویت کردن. خب حالا نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که مردم الان به اون نتایجی که میخواستن رسیدن. یعنی خود مونتسکیو اگه الان زنده بود میگفت من همین رو میخواستم برای بشر، یا میبینین که نشد. من اونچه که تأکیدم است اینه که قرآن میگه آقا من اومدم حقم، دلایل حق بودن شاک میاره، پس دیگه حق مشخص میشه. حالا ما هر چیزی رو باید با قرآن بسنجیم، حالا انشالله روشن میشه. یعنی در واقع قرآن میزان میشه، یعنی باعث شد که ما ببینیم چه چیزی سنگینه، چه چیزی سبکه است، چه چیزی مفیده، چه چیزی مفید نیست. حالا به این عرایزم مثلا دقت کنیم، حق را با این دید، یعنی وقتی قرآن اومد بر واقع حق از طرف خدا اومد و ما هم قانع شدیم به دلایلی که هر مسلمانی قانع میشه که این قرآن معجزه است و از طرف خدا اومده است، حالا دیگه حق را باید قرآن تعیین کند. چه چیزی حقه؟ اون چه که قرآن میگه. چرا؟ چون قرآن حق است. حقوق بشر را باید قرآن تعیین کند. خب یه عده اومدن گفتن آقا حقوق بشر ایناست، 1 2 3 4. ای کاش شما مطالعه فرصت عزیزان داشتن مطالعه کن. حقوق بشری که امروز سازمان ملل عمل میکنه برنامه است که فراماسونرای یهودی ریختند. اصلا این رنگ آبی کل، رنگ آبی کل آبیای سازمان ملل، میدونید که این آرمان فراماسونرای یهودی است. من کاری ندارم که این سازمان ملل کلن تاریخچش تاریخچه یهودی هست، اون به من ربط نداره. حالا من سوالم اینه، اصلا ما کاری هم نداریم که فراماسون ریختند یهودی را، به چه دلیل اینا که اینا میگن حقوق بشره؟ آقا اومدن گفتن اینا حقوق بشره، چرا؟ با چی سنجیدن؟ کی گفت اینا حقوق بشره؟ یه بشر دیگه، به چه دلیل این بشر حقوق همه ما را تعیین کنه؟ آقا حقوق بشره کی تعیین کنه؟ قرآن بگه چه چیز حق است، بشر چه چیز حقشه، چه چیز حقش نیست، یا حقوق بشر؟ تازه ببین کار به کجا رسیده است. بعضی از بدبختای ما ببین کارشون به کجا رسیده است که قرآن رو حقوق بشر اگه تایید کرد درست است. هر چیزی شد که قرآن گفت، چون قرآن، چون حقوق بشر معتقد است، خوب دقت کنین، چون حقوق بشر معتقد از زنا هم میتونن مثل مردا که میتونن چند زن بگیرن، میتونن چند شوهر کنن، چون قرآن همچی چیز را اعتقاد نیست، قرآن حقوق بشر زیر پا گذاشته است، پس بنابراین ارزش نداره. یعنی بحث ایناست دیگه. یعنی کی حق بشر را تعیین؟ حالا این که آقا نسل از زن گم میشه، شما حساب کنین اگه چند یعنی یه زن چند مرد شوهرش باشن دیگه این نسل گم میشه. نسلی که گم شد همین خودش ما که اینجا نشستیم، اگه معلوم بشه پدر و مادر ما خیلی هست، چی میشه؟ دیگه اصلا انسان بیریشه میشه، انسان امنیت شد. یکی از مشکلات آمریکا مگه علی این نیست که بچه هایی که پدر و مادرشون معلوم نیست معضل ترین مسائل خود آمریکا؟ خطرای عجیب و غریبی است. میخوام عرض کنم اصلا چی به این است؟ به چه دلیل اینا که تو گفتی حق است که نتیجهش این بشه که مثلا دو تا چیز، هم جنس بازی حق بشر است، زن میتونه با زن ارتباط جنسی داشته باشه، مرد هم میتونه با زن، حق بشر است. خب عمق فاجعه رو میخوام التفات بفرمایید، اگر بناست که بشر حق خودش رو تعیین کنه بفرما به چه دلیل حقوق بشر باید. و حالا کار به کجا رسیده است که یه سری روشن فکرای ما بگن که به اندازه‌ای که قرآن مطابق حقوق بشر یهودی ساخته است قرآن باید ارزش داشته، بقیه‌اش باید حذف کنیم، قرآن مد روز نیست مثلا. خب مگه قرآن قصه زمان است که بگم مال امروز است یا فردا؟ حقیقت هستی است. وقتی قرآن بناس حق را تعیین کند، خوب دقت کنی، بشری که در حد حیوان نیست را معرفی می کند و بر همان اساس هم حقوقش را تعیین می کند، این حق و انزل الکتاب بالحق. پس بشری که قرآن معرفی میکنه بشریست که او دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. یعنی بشری که قرآن معرفی میکنه به وسعت چی؟ قبل از تولد تا چی؟ تا ابدیت. خب حالا این بشر رو حقوقش رو قرآن تعیین میکنه، حقوق بشر دنیای امروز اول بشر رو در حد حیوان قرار داده است، بعد میخواد حقش رو تعیین کنه. هفدکه آقا قرآن حق رو تعیین میکنه، هر چیزی رو بر اساس قرآن ما ارزیابی میکنیم، این مسئله حل میشه. وگرنه شما هر روز مشکل دارید. حالا حوصله کنید، شما جمله رو نگاه کنید، وقتی حق معلوم است دیگر تکثرگرایی غلیظ معنا ندارد. ببینید اون آقایونی که میان میگن آقا همه حق میگند، برای که حق رو گم کردن، قرآن رو گم کردن. خب راستی هم همینطوره، اگه قرآن گم شد به چه دلیل من حق میگم؟ خب شما هم حق میگی، چرا ما دو تا حق میگیم؟ ایشون هم حق میگه، پس همه حقی، همه حق میشه. ببینید چی میشه؟ اینا میگن تکثرگرایی معرفتی. امروز تو دنیا هم مسیحیت بیچاره وقتی که یه کتاب تحریف شده داشت، بعدم تجدید نظر نکرد، به اسلام نیامد، بعدم همین حذف شد. دنیای غرب نه چاره جز این داره که بگن همه حق میگن. خب برای اینکه حقی دستش نیست، چرا ما به این روز افتادیم؟ ما که حق برامون مشخصه. یعنی شما علم برای اینکه برسید به اینکه این قرآن حق است مشکل داریم. خب بابا این روش ما، یعنی متکلمین بزرگ ما اومدن آقا ادله بر اثبات حقانیت قرآن، معجزه بودن قرآن آوردن. اومدن ما مسلمان ها با مدت کمی که با قرآن سر و کله بزنیم میفهمیم آقا این حرفا درست حرفای خالق هستیست که در همه ابعاد انسان را میشناسه. یه دانشمند هندی عجیبه، زدم وقت دونه نمیخوام حالا بگیرم، میگه من مدتی با این قرآن که به سر بردم دیدم که زوایایی از انسان رو این مد نظر قرار گرفته است که نه در عروز، امروزم به هیچ وجه بشر نمیتونه این زوایا را ملتفت بشه. پس معلومه که خالق بشر این قرآن را آورده است. این بحثش حالا اینجا نیست. حق را پس باید وقتی که میبینیم قرآن اومده میگه من حقم و ما بهم ثابت میشه برامون قرآن حق است، دیگه حقا گم نکردیم، دیگه همه حقا نمیشه. نس دین نمی گذارد به انحراف بیفتیم، یعنی هی یواشاش بریم منحرف بشیم. چرا؟ چون حق پیداست، بررسی میکنیم آقا چقدر از حق دور شدیم، برمیگردیم. با واژه های لغزنده در دنیای سیاست ما نمیتونیم زندگی کنیم. این جمله رو عذر میخوام تکرار میکنم، چون بالاخره هم داشتم قبل جلسه فکر میکردم که عزیزان یادتون باشه حیفه که ما معتقد به ولایتیم، و در اون تیز هوشی که ائمه ریزترین نکات رو دقت میکردن ما همینطور فاصله داشته باشیم. نه آقا، بالاخره امروز واژه‌های بیکار میبرن عزیزان. اصطلاحا ما میگیم واژه‌های لغزنده که نه یعنی غلطه است نه یعنی درست. مثالی که اون جلسه دادم، مثلا شما ببینید گاهی واژه‌ها هست که مردم هرچه بگویند، همون بحث مثال اون جلسه رو داشته باشین، این حرف نه غلطه نه درسته، چون هم میشه ازش استفاده منفی کرد هم میشه استفاده مثبت کرد. ما وقتی دین داریم، قرآن داریم، واژه های قرآن درست عکس این واژه هاست. مثلا شما بینید حق و ناس با حقوق بشر، حق و ناس که میگون دیگه نمیشه کلا سرش گذاشت، آقا حق و ناس هست یعنی حق اینو ندی بدی، اما حقوق بشر، حالا حقوق بشر یعنی حقوق آمریکا، حقوق سرمایه‌دار آمریکا یا فقیرای مثلا آفریقا. یعنی شما میدونید که خود امروز دنیا میگن حقوق بشر واژه‌ای است که ابرقدرت ها به شدت میتونن ازش استفاده کنن. اما شما ببینید مثلا شاه بیاد بگه آقا حق الناس از بین رفته است، همه بهش میخندند، چون حق الناس تو از بین برده. واژه‌هایی که لغزنده نیست، معنیش مشخصه، جهتش هم مشخصه. قرآن وقتی که با ما باشه، ما واژه‌هامون واژه‌ای است که اگه بخوایم ازش سوء استفاده کنیم خود قرآن رسوا میکنید. اما واژه ها را اگه از قرآن نگیریم، اگه دقت های قرآن یا تو زندگیمون به کار نبریم، یه مرتبه بعد از یه مدتی آدم به یه جای افتاد که خودش نمیخواست. شما این رضا خان که اومد سر کار اینجور کشت و کشتار کرد، اومد گفت من رضا خان قلدر انگلیسیم، یا اومد گفت آقا من برای توسعه ملتم، این تعبیر توسعه، توسعه ملتم اومدم سر کار و میخوام کشورم رو برسونم به کشورهای راقیه. راقیه یعنی مترقی. خب چی شد؟ ببینید چی شد دیگه. حالا علما که میفهمیدن این کلکی است، برای این که میدن این واژه واژه‌ای است که میشه دارای انحرافی توش دخالت داد. اما قرآن یه جوری است که این خصوصیات نداره. شما شاید بگون خب مثلا متشابهات قرآن، یادتون باشه متشابهات محکمات تفسیر میکنه، یعنی اینجوری نیست که مثلا یکی بگه آقا قرآن گفته ید الله فوق ایدیهم، پس خدا هم دست داره ده 5 تا انگوش، میگه خود یه آیه دیگه میگه غلط کردی لیس کمثله شی، یعنی نمیشه. یعنی روح قرآن بنا نشد. وقتی هم که میگیم قرآن، من یکی برید یه آیه برداره بیاد یارو گفتن آقا دیدن دو سه روز خیلی اهل دین ایناست ولی نماز نمیخونه، وی حاج آقا از این درویشا خیلی عبه داشت، گفتن آش ما این دو سه روزه ما ندیم نماز بخونیم، گفت ما طبق قرآن عمل میکنیم. گفت آخه چی طوری؟ گفت ولا تقرب الصلاة، ما هم نمیریم به طرف نماز. خب آخه باقیشم این جوریه دیگه، بشر خود قرآن رسواش میکنه. اما اگه اومد بیرون قرآن نه. مثلا این جمله رو شما ببینیم، ما جمله ببینیم من اینقدر انسان برام مهم است، تو کنفرانس برلین این جمله گفته شده است. آقا میگه که من اینقدر انسان برام مهم است که میخواد عقیده داشته باشد میخواد نداشته باشد، من انسان برام مهم است. این در واقع داره میگه ابو سفیان مهمتر از یه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. جمله هم خیلی عالی، هومانیسم. هومانیسم یعنی اصالت با انسانیت هست. بعد که میگه انسان، منظورش حیوان، انسان حیوانیست، میگه من کاری ندارم به عقیده، عقیده مهم نیست. آقا این عقیدهش باطل است، به من چه؟ اون عقیدهش حق. آقا از نظر این آقا که میگه برای من اینقدر انسان مهم است که کاری به عقیدهش ندارم، یعنی چنگیز با امام حسین یه قدرت. خب هست یا نه؟ الان آدم میگه عجب خیلی حرفه، چقدر انسان دوسته. این انسان دوسته یا این جنایتکار است؟ این وقتی چنگیز و مساوی امام حسین علیه السلام دونست، یعنی در واقع ظلم به امام حسین است. من اینقدر انسان برام مهم است که کاری به عقیدش ندارم. آدم میگه نه این خیلی هم دقت. اگه روح قرآنی نداشته باشیم به راحتی میافتیم تو این چیزا. مثلا این از این نویسند که آقا گاهی تو کشور ما از این فکر هست. خب همینه، میگه کشور ما غیر کشور بقیه است. باید که ما با قرآنی فکر کردن و قرآنی عمل کردن قشنگ روشن میکنیم اصول. ببینید خوب جمله رو دقت کنین، ما وقتی حق مشخص و حق رو میشناسیم، ما حق رو میشناسیم. آقا دروغ نباید بگیم، زنا حرام است، خانواده ارزش دارد، اینا رو بهش میگن اصول. غربیا اومدن اینا رو گشتن زیر پا. دینا که کسی بذاره زیر پا دیگه اصول معنی نمیده، هر که هرچی گفت، امروز این نشد فردا این. بعد گفتن این مسلمونا اصولگراند، روشون نمیشه بگن حقگرا که، گفتن اصولگرا. بعد گفتن چی؟ گفتن نه ما اصولگرا نیستیم، ما بر اساس روز عمل میکنیم. امروز خوبه شما این کتاب پرنس یعنی شاهزاده مال این آقای ماکیاول به اصطلاح تئوریسین امروز دنیاست، میگه که پادشاهان، جمله خودشه، توصیه به همه سیاستمدارا دنیا، سیاستمدارامون بعضن عمل میکنه، هست تو بازار به دو ترجمه هم چاپ شده، میگه پادشاه حاکمان باید هم روباه باشن هم گرگ. روباه باشن اونجایی که باید با التماس و مکاری کلا سر مردم بذارن، هم گرگ باشن اونجایی که باید بدرانند، هیچ اصولی را نباید برای خود محکم بگیرن. هیچ حق نیست در سیاست ماکیاول، هیچ حق نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ هیچی، حقی نیست. حالا بیان با سیاست امیرالمومنین، میفرماد که نه دیگه. اومدن گفتن یا علی آبا بسته بودن وقتی که دستشون بود، حالا ما اومدیم به آب مسلط شدیم، خب ما هم ببندیم. میگه نه دیگه، اینجا حق نیست، حق نیست. در نظامی که حق مشخص است دیگه امیرالمومنین هم که هست نمیتونه به میل خودش عمل کنه، حق هست. در واقع دنیا که ما را متهم به اصولگرا میکنه، اتفاقا درست متهم میکنه، یعنی میگه آقا اینا اصول دارن، اینا ول نیستن. دنیا سودگراست، هر چی به نفعش است. امرو به نفعش است بیاد با امام رحمت الله علیه مصاحبه کنه، سجده کنه، میام میکنه. فردا به نفعش است که عکسش عمل کنه، میکنه. اصولی نداره. این قرآن اومده که ما این جور نشیم. حالا شما حساب کنید اگه ما اصولمون رو ول کنیم، کی گمراهی؟ همیشه و هیچ وقت. خیلی خواهش کنم دقت کنید، اگه شما اصولتون رو گم کنید چه گمراهید؟ معلوم نیست اصلا چه گمراهیم، وقت چون اصولم نداریم بس همه حالا گمراهی، همه حالا گمراهیم، چون جایی حق نیست که بر اساس خودمون رو بسنجیم، پس حقی هم نیست که بهش عمل کنیم، پس همیشه گمراهیم، هیچ وقت هم معلوم نیست گمراهیم. حالا این قرآن، حالا هنوز مثال نزدم، ممکن است بحث مبهم باشه. اصول چون ندارن و منافع برایشان ثابت است، با هر نیرنگی فقط فکر منافعن، لذا سخن حق و میزان الهی را نمی شناسن و هر واژه‌ای که منافع اینها را تأمین کند اینها استفاده می کنند. یه روز واژه ها را باید امروز دقت کنیم، واژه ها پشتش یه سیاست خوابیده است. مثلا یادم اسم میگفتن، حالا تاریخ ها ببینید، مطرح بود که رضا خان اراده آهنین ملت ایران است تا حقوق ملت را از دست چپاولگران بگیرد. از رضا خان حراف در سید ضیا، سید ضیا یه چیزی بود، یه روزنامه، خود دشمنه می نویسن این سید ضیاءالدین روزنامه نگار حراف. شما خواهش من اینه که این سخنرانی های سید ضیا واسطه بود از طرف انگلستان که رضا خان بیاره سر کار. داستانی داره، حالا خودتون میدونین، سال 1299 در اسفند سال 1000، یعنی اینجور این سید ضیا رو شما برید سخنرانی هاشو بخونید، الله اکبر، این آدم از همه لیدرهای دنیا بهتر حرف میزنه. ولی بعد شما نگاه کنید همین سید ضیا سال 1120، یعنی درست وقتی که رضا خان رفته است میاد ایران، در سوئد ظاهرن زندگی میکرده، میاد ایران شدیداً دفاع میکنه، مجلس چهارده مشروطه، اصلا سخنرانی های مجلس چهارده هست. میبینید این مرد چطوری از رضا خان دفاع میکنه بعد از 20 سال خونریزی که رضا خان از ایران فرار کرده. حالا این آقا روز اولی که اومده سر کار، آقا آزادی ملت، بزرگی، شرافت ایران، همه این چیزا آدم میگه، خب ما هم که همین میخوان. ولی بعد این چون ملاک نیست که، خب این حرفا به کجا وصل است؟ جملات لغزنده. قوانین آهنین، دنیای بدون قرآن دارم میخوام بگم خصوصیاتشا، قوانین آهنین برای منافع ادعی کجا و کتاب حق و میزان الهی برای جوابگویی به صدر تا ساقه انسانیت کجا. ای کاش این جمله خود روشن میشه. ببین قرآن اولا قانون است، راست میگیم، قانون خداست، اما اومده است که کدوم بود ما را جواب بده؟ از صدر تا ساقه، تمام ابعاد ما را. قرآن اومده است قلب ما رو قانون براش تعیین کنه، جامعه ما رو، خانواده ما رو، کشور ما رو، آینده ما رو، همه ابعاد ما رو، خاک ما رو، آب ما رو، اخلاق ما رو، نمیدونم قلب ما رو، عقاید ما رو، تمام ابعاد ما رو قانون براش تعیین میکنه. این قانون چیه؟ حالا اونایی که به ما میگن اصولگرا و میگن رو قوانین دینیشون صفر میمونن، خودشون رو قوانینی که منافع دنیایشون به شدت به خطر بیفته به شدت تر از ما نمیمونن. ببین اینجور که فقط قوانین اونها حق نیست، میزان این که کدوماش انسانیست کدوماش انسان نیست اینا گم شده است. اگر نه شما اینو بدونین که دنیا اگر از قوانین دینی فاصله گرفت به خشن‌ترین قوانینی که اصلا تحمل نمیشه کد گرفتار میشه. نگاه کنید این کتاب تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت آقای دکتر شریعت مداری، یه شخصی از نظر علمی میخوام از کنید، کتاب مذهبی هم نیست، ایشو حرفش هست همینه که قوانین فرهنگی انسان را در قالب خودش فشار میده، خورد میکنه. قوانین فرهنگی میخواد بگه یعنی فرهنگ جامعه یه قوانین بذارن گسسته از عواطف انسانی و ابعاد الهی انسان. اینجوری میشه اگر معنی وحی و کتاب حق و میزان الهی را نشناسیم به چیزهایی تن میدهیم که تمام استعدادهای عالی ما را نابود میکند. پس این قرآن خیلی کار ازش میاد. هم حالا از اینجاش هم باید ایمان داشت به قرآن، هم باید تن داد به قرآن، و تن دادن به قرآن با نفس اماره نمی سازد. حالا رمز این که آخر آیه گفت و ما یدری کل الله ساعت قریب، یعنی خیلی آقا دلشون میخواد به قوانین الهی تن بدن، صرف نمی کنه برشون. توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی اگر زیر پوشش حق و میزان نباشد، توسعه اقتصادیش ثروت‌های بادآورده به وجود آورد. خودتون ببینید این کشور ما رو نه اصلا بحث سارقان نیست، غیر سارقان بدتر از سارقان است. یه دقیق همچی بلد شدن، چون دینی که نبود، ضوابط قرآنی که نبود، از هول حلیم افتادیم تو دیک، از حول این که باید توسعه اقتصادی کنیم و نمیدونم باید اقتصادمون رو توسعه بدیم، یه مرتبه دیگه اصلا کار نگفتیم. بابا این ایتالیایی ها تو این فولاد مبارکه بعضی هاشون خیلی بد میان، آقا چی نگونده تو بابا مستن، به توسعه ضرر میخوره. خب روحیه‌ای که اصلا کشور ریخ به هم، چرا چی را بیش کم تکم مواظب بودیم؟ بیدین که نبودن بابا بنده خدا، بابا کم مواظب بودن. چون که توسعه اقتصادی اگر زیر پوشش فرهنگ قرآنی نباشه جنبه باطلش غلبه میکنه، که حالا بعد عرض میکنم این حرفم یعنی چه. توسعه سیاسی هم اگر زیر پوشش قرآن نباشه بفرمایید بی بندوباری و به روی کار آمدن کسانی که اصلا به منافع الهی ملت فکر نمیکنن میشه. توسعه سیاسیش غیر متدینین را امیدوار می کند. بنابود اینجور باشه، توسعه سیاسی حتما جامعه می خواد. بلای جامعه است که انسان ها نتونن سخنشونه بگن، لکنت زبان داشته باشه، نابود شده از جامعه. اما بناست که بیدین ها امیدوار بشن به نام توسعه سیاسی بر حاکمیت، که آقا میریم 4 تا حزب تشکیل میدیم و 4 تا جوونم گول میزنیم و بالاخره نبض انقلابو میگیریم و انقلابو تبدیلش میکنیم به ضد انقلاب. یعنی توسعه سیاسی اگه از قرآن فاصله بگیره و میزان الهی، امیدوار کردن بیدینا میشه. تابع حق و میزان بودن بسیار مشکل است، ولذا باید
نگذارند انقلاب و اسلام و ور حاکم بشه. شما میدونید کسی که بخواد اسلام حاکم باشه باید خیلی نفس امارش رو زیر پا بذارید، خب مشکل است. پس بنابراین میاد چکا میکنه، به هر شکلی شده نمیذارید که حق حاکم بشه، اسلام حاکم بشه، وگر نباید که منافع نفس اماره زیر پا بذارید. کاری مشکلیه. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی یه بار یه جمله خیلی خوبی گفتن، ما این جمله رو اول که گفتن کم ملتفت شدیم، این که من میگم سال 72 ظاهرا این جمله رو گفتن، فرمودن که ما را اخلاق روسیا کرد، یعنی منظورشون بد اخلاقی. فرمودن ما دین داشتیم، دینمونم قبول داشتیم، ولی حاضر نبودیم اخلاقمون رو مطابق عقیدمون کنیم. دیدین گاهی وقت آدم عدالت رو دوست می‌داره، ولی وقتی نوبت خودش میشه اخلاقا نمیتونه، اعتقاد داره عدالت حقه با اما خودش نمیخواد، قبول داره که نباید دختر و پسر مخلوط باشن، نباید به نامحرم نگاه کنن، ولی تو طایفه خودشون دیگه دلش نمیاد. یعنی اینا روسیای اخلاقی است. توسعه سیاسی منهای قرآن نتیجه اش به جای دعوت کردنه، خوب دقت کنین، به جای دعوت کردن افراد لاابالی به تقوا، میدان دادن به افراد لاابالی می شود. در صورتی که توسعه سیاسی چیزی خوبیه، ما باید شرایط کشورمون رو اونچنان باز و سرحال کنیم که فضا طوری باشه که افراد متقی بیان به میدون، غیر متقی ها بتونن حسرت بخورن بیان به طرف تقوا. قرآن می فرماد این آیه رو بلدین، فاکثر و فی حل فساد، قصه فرعونیان و سمودیان است. چی تو شد که اینا خیلی فساد کردن؟ به جهت فاصله گرفتن از وحی بود، از وحی که هیچ وقت نبود است که تو دنیا نباشه. اول هم معلوم نبود این تئوری ها تئوری فساد است، ولی بعد با جوانان شکاک و در نهایت لاابالی روبرو شدیم. چرا؟ کجا گل خوردیم؟ کجا گل میخوره آدم؟ ملاج قرآن نباشد، ملاج قرآن نباشد، حساس نباشد. ببینه انگاری حرفم که قشنگ است، این حرف قشنگ است، در فرهنگ دینی جاش کجاست؟ خواهش میکنم دقت کنین، این حرف قشنگ در فرهنگ دینی جاش کجاست؟ پس هر تئوری که مبانی و اصولش را از قرآن نگرفته و میخواهد تکلیف بشر را تعیین کند، اومده میگه آقا به نظر ما مردم باید این کارو بکنن، به نظر ما باید این کارو بکنن، دیر یا زود معلوم میشود تئوری فساد است. حال چه اقتصاد بریده از وحی باشد و چه سیاست بریده از وحی، بنا شد نسبت بین انسان و خدا تصحیح بشه. ببینید چقدر جمله قشنگه، یه وقت اسم میگم آقا خدا راضی نیست، یه وقت اسم میگم وجدانم اجازه نمیدید. آقا من نمیتونم سر اینا ببرم. چرا؟ وجدانم اجازه نمیده. خب آدم میگه چه مرد خوبی، خب تو این حالا یه جام وجدانتون اجازه میده، شارونم وجدانش اجازه میده. همین چی شد؟ جمله به این قشنگی کجا پیدا میکنی؟ ولی آقا خدا راضی نیست. میگه به چه دلیل خدا راضی نیست؟ براش ردیف میکنی که آقا شرط کشتن ایناست. یعنی اگه دستگاه نداشته باشید به یه کلمه وجدانم راضی نیست، آدم هم میتونه که کلی منحرف بشه، آن نفهمه، نفهمه، چون اخه وجدان که یه ملاک و حساب، اگه وجدان واقعی است که همون قرآن است. اگر هم شما علم نیست آقا این نماز ما نمیخواد بخونیم، ما همین که یوگا میکنیم نماز است. چرا؟ چرا قربان یوگا نماز است؟ میریم تو یوگا. و چرا نماز است؟ برای اینکه وجدانم بیشتر از اینکه نماز بخونم حال میاد، خب بعدم میره جهنم. چرا؟ برای اینکه آخر رو چه حسابی؟ حق کو؟ تو حق خودت شدی، تو خودت حقی. خب این بشر بدبخت میشه، بقیه هم بدبخت میکنه. واژه ها عجیب است و خدا چه لطف بزرگی به بشریت کرده است، دین براش فرستاده است که حق و میزان درش هست. میل های طبیعی را، خیلی این آخرین جمله است ولی دلم میخواد نتیجه رو توی آخری بگیرم، میل های طبیعی را قرآن و میزان آمده است جهت دهد. خوب دقت کنید، نه نف کند و نه انان کسیخته رها کند. مثلا شهوت، شهوت سه حالت میشه ما براش داشته باشیم دیگه. یکی که بگم آقا چون بعضن شهوت باعث شده است که بی‌بندواری پیش بیاد، اصلا همه باید اخته بشن، اصلا شهوت باید سرکوب کنیم، این یه را. یه را اینه که بگم آقا خوب دقت کنیم به دومیش، آقا واقعیت هست چه کارش دارین؟ بهش اجازه بدید. واقعیت هست شهوت، ما نباید واقعیت را ازش چشم بپوشیم، بذارید جهت خودشه برد.
اینم یه را. یه را اینه که بگم آقا حق مشخص میکنه این شهوت کدوم طرفش حق است کدوم طرفش باطل. خوب دقت کن، میگه شهوت دا نه سرکوب کن نه انان گسیخته، به طرف حقش ببر. نکاح، نکاح ببینید دین اومده از که هر... حالا خواهش بکنم به از اینجا بعد دقت، دین اومده از هر میلی را جهت حقش را برای ما نگه دارد، جهت باطلش رو از ما منصرف کنه. آزادی چی میخواه آزاد نباشه؟ چی میخواه آزاد نباشه؟ همه میخواه آزاد باشن؟ خب یه وقتی اسمم آقا مثل شهوت بزنی من آزادم، دلم میخواد اینجا داد بزنم شیشه بشکنم، نه دلم میخواد زنمو بردارم با هم بیام تو خیابون مثلا هر کار دلم خواست بکنیم، دلم میخواد با مالم هر کاری میخوام بکنم. اون خانم اروپایی گفته بود بدنم مال خودم است میخوام هر کاریش بکنم، شوهرم چه کار است؟ یعنی یه وقتی آزادیم دیگه، میخوام هر کاری دلمون میخواد بکنیم، آزادی. یه وقتی میگم آقا دین، دقت، دین تکلیف همه چی را روشن کرده است. یعنی چی؟ یعنی دین حق است، پس هر چیزی را جهت حق بشه روشن کرده. سرکوبی دیکتاتورا اومدن دین گفتن آقا آزادی بشر حق نداره، سرکوب کردن آزادی را. بی دینا اومدن گفتن ولش کن هر کاری میخواد بکنه. دین آمده است که آزادی را جهت حقش را مشخص کنه تا گرفتار جهت باطلش نشیم. بنابراین من اینجا سوال دارم، میشه گفت که دین و آزادی یعنی اینا دوتا؟ میشه گفت دین و شهوت؟ یا باید بگم آقا شهوت جهت حق داره جهت باطل؟ جهت حقش کی بهش میده؟ حق؟ انزل الکتاب بالحق، جهت باطلش و غیره. یعنی اتفاقا اگر دین تکلیف شهوت و تعیین نکنه، جنبه باطل شهوت در جامعه میاد بیچاره میکنه بشرا. اگر دین جنبه حق آزادی را تعیین نکنه، جنبه باطلش بشر را از بین میبرد. حتی آزادی را دین جهت میدهد تا گرفتار نفس اماره نشویم. معجزه را پیدا کنید و ما یدریک لعل ساعت قریب. همه این حرف خدا منه چیز عجیبیست. این تکه با اون تکه آیه خیلی حرفه. هر که بدبخت شد سر این بدبخت شد که نفس اماره دارد که میدان دارست. با قیامت نفس امارش کنترل میشه دیگه، حقا میپذیرد. بکوشیم چون آزادی لیبرال را مردم میخواهند آن را حق ندانیم، آزادی را با حق از انحراف نجات دهیم. یعنی تمام میلهای بشر را زیر پوشش دین قرار دهیم و رو به روی دین قرار ندهیم، جنبه حق آن را در صحنه بیاوریم، وگرنه در صحنه باطلش قرار میگیریم و انسان در این حالت از همه عوالم معنوی محروم میشه. شما حساب کنید همین شهوت را، هر چه میلی را اگه ما نیاریمش تو حوزه دین، از عالم بالا محروم میشه. یعنی انسان دیگه انسان حیوانی است در حد حیوان. حاج آقا دعا میفرما. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را با لطف و کرمت در ما بیش از پیش شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا به